دامن کشان ز ناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر می کشیم ما.
خیلی خیلی سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند. منتظر پیامک های خوب و صمیمانه شما هم هستیم.
خدا نگهدار دوستان عزیز.
خدایا رو نگهدارتان باشه.
اولین مدال المپیک زنان. اولین حضور زنان ایرانی در رقابت‌های جهانی المپیک به سال 1342 می‌رسد. وقتی 4 زن ایرانی در رشته‌های پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، 200 متر و ژیمناستیک شرکت کردند. اما کاروان زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی نشدند. این روند در همه دوره‌های حضور ایران در المپیک تکرار شد و زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی در بازی‌های المپیک نمی‌شدند. اما برای اولین بار در تاریخ حضور زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک در سال 1395 در ریو بود که کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی، توانست در کلاس وزن 57 کیلوگرم زنان در المپیک مدال برنز کسب کند. مدالی که با واکنش‌های گسترده داخلی و حتی خارجی روبرو شد. او همچنین با 18 سال سن جوان‌ترین مدال‌آور تاریخ ایران در همه ادوار المپیک نیز محسوب می‌شود.
Let's go. پریشان که ز درگاه خیش میرانی مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی قدر رو سر کنید یار قدر رو سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا را از سر به در کنید غم دنیا از سر به در کنید علای یار شکر دارد جدایی که ما و تو یه جا نشینیم که مرگ بی خبر دارد جدا قدر رو سر کنیم
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلام میکنیم. توجهتان را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. پارلمان اروپا اعلام کرد که طالبان مخالف روند صلح است و برای تصرف کامل افغانستان از طریق تشدید جنگ و استفاده از نیروی نظامی تلاش میکند. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه اظهار داشت که مذاکرات بین الافغانی به بنبست رسیده و تصمیم آمریکا و ناتو مبنی بر خروج عساکرشان از افغانستان میتواند خطر تشدید درگیری‌های داخلی و ایجاد خلأ را در پی داشته باشد که در بدترین حالت ممکن است توسط طالبان پر شود. در این قطعنامه 27 ماده‌ای آمده است که حملات طالبان با هدف تصرف مناطق تحت کنترل دولت از زمان آغاز مذاکرات بین الافغانی به طور قابل توجهی افزایش یافته و این گروه منتظر خروج عساکر خارجی از افغانستان است. پارلمان اروپا با شکننده و بی‌ثبات خواندن وضعیت افغانستان پس از خروج عساکر خارجی درباره چشم‌انداز آینده افغانستان و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته در این کشور ابراز نگرانی کرد. نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد که احتمال دارد نظامیان آمریکایی در پی تهدیدات و حملات احتمالی از افغانستان به این کشور بازگردند. مایک والتز نماینده کنگره آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور گفت که احتمال دارد نظامیان آمریکایی در پی تهدیدات امنیتی به افغانستان بازگردند. در حالی که هنوز روند خروج عساکر آمریکایی و ناتو از افغانستان تکمیل نشده است، والتز اظهار داشت احتمال زیادی وجود دارد که القاعده در پی پیشروی‌های طالبان دوباره به صحنه آمده و به آمریکا حمله کند و ما مجبور شویم به افغانستان بازگردیم. با گزارش نیوز 24 این نماینده کنگره آمریکا در ادامه نیز خواستار دسترسی اطلاعات عملیاتی و استخباراتی 20 سال گذشته به نظامیان آمریکایی شد تا در صورت بازگشت به افغانستان از آن استفاده کنند. رونالد مولتری معاون وزیر دفاع آمریکا برای اطلاعات و امنیت نیز در واکنش به این اظهارات گفت که این دقیقاً موضوعی است که ما به آن فکر می‌کنیم. باید مطمئن شویم که سازمان‌های اطلاعاتی روی آن تمرکز می‌کنند. مولتری همچنین تصریح کرد که در صورت نیاز همه اطلاعات درباره افغانستان برای نظامیان قابل دسترسی خواهد بود. گروه طالبان اعلام کرد حضور عساکر خارجی در افغانستان تحت هر نامی برای افغانها و امارات اسلامی قابل قبول نیست. طالبان در بیانیه‌ای با اشاره به برخی اخبار و گزارشات درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان به نام تأمین امنیت میدانهای هوایی و یا سفارتخانه‌ها تأکید کرد که نگهداری امنیت وجب به وجب خاک افغانستان، میدانهای هوایی، سفارتخانه‌های خارجی و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئولیت افغان‌هاست. گروه طالبان هشدار داده است با کسانی که بخواهند به بهانه تامین امنیت میادین هوایی و مکانهای دیپلماتیک باقی بمانند برخورد جدی خواهد کرد و این گروه با آنها به دید اشغالگر نگاه خواهد کرد. پیش از این نیز سهیل شاهین از اعضای مذاکره کننده هیئت طالبان خواستار خروج عساکر ترکیه همزمان با نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان شد. شاهین در پاسخ به سوال رویترز مبنی بر تمایل ترکیه برای حفظ نیروهای این کشور و اداره میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی گفت که نیروهای ترکیه باید از افغانستان خارج شوند. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که ترکیه مسئولیت اداره میدان هوایی کابل را پس از خروج ناتو بر عهده خواهد گرفت. پس از مخالفت طالبان با حضور نظامیان ترکیه در افغانستان برای تامین امنیت میدان هوایی کابل، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که اگر میدان هوایی کابل ایمن نباشد، ممکن است سفارت‌های خارجی تعطیل شود. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت که حفظ حضور دیپلماتیک کشورهای خارجی در افغانستان نیازمند یک میدان هوایی ایمن و فعال است. وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از اعلام مخالفت طالبان با پیشنهاد ادامه حضور نظامیان ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی کابل پس از خروج نظامیان آمریکایی این اظهارات را بیان کرد. انفجار ماین در شهر مزار شریف در شمال افغانستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. عادل شاه عادل سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان اعلام کرد این انفجار تروریستی که دیروز شنبه در شهر مزار شریف مرکز این ولایت رخ داد باعث وحشت مردم شده است. همه کشته ها و زخمی های این انفجار تروریستی افراد ملکی هستند. در همین حال مرکز ولسوالی بنگی از توابع ولایت تخار در شمال افغانستان هم هدف حمله هاوانی قرار گرفت که بر اثر آن 3 نظامی این کشور کشته شدند. سلیمان یوسفی ولسوال تولک ولایت غور افغانستان نیز اعلام کرد که 19 نظامی افغانستانی در حمله گروه طالبان در ولسوالی تولک کشته و 20 نفر هم زخم برداشتند. بر اثر انفجارهای تروریستی دیروز در غرب شهر کابل هم 7 فرد ملکی کشته و 6 نفر دیگر هم زخمی شدند. همونطوری که خدمت شما عرض کردیم ولسوالی تولک ولایت غور افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. عطا محمد دهقانپور نماینده مردم غور در مجلس افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در پی حمله طالبان به مرکز ولسوالی تولک نیروهای امنیتی پس از 3 ساعت درگیری مجبور به عقب نشینی شدند و ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس به تصرف طالبان درآمد است. در این زمینه با گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان توجه بفرمایید.
ولسوالی تولک ولایت غور پس از نزدیک به 1 هفته درگیری به دست گروه طالبان سقوط کرده است. عطا محمد دهقانپور نماینده مردم غور در پارلمان به رادیو دری گفتیم ولسوالی ساعت 3 شب گذشته پس از یک نبرد سنگین بین دولت افغانستان و گروه طالبان به دست این گروه افتاده است. او گفت در درگیری بین دو طرف نیروهای امنیتی تلفات بالایی دادند که به علت قطع بودن آنتن‌های مخابراتی جزئیات دقیقی از این آمارها در دست نیست. گفته می شود نزدیک به 20 نیروی امنیتی در این نبرد کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گفته دهقانپور از 6 روز گذشته به این سو طالبان حملات تهاجمی برای تصرف این ولسوالی را به راه انداخته بودند که با سهل‌انگاری و نهادهای امنیتی و بی‌برنامگی ارتش بالاخره این منطقه به دست طالبان سقوط کرده است. و همچنان گفت در فاصله 1 هفته 2 ولسوالی کلیدی غور به دست طالبان افتاده که در صورت دوام این وضعیت و عدم برنامه‌ریزی های منظم دولت این روند ادامه خواهد یافت و در روزهای پیش رو مناطق بیشتری به دست طالبان خواهد افتاد. او همچنان گفت در وضعیت فعلی نگرانی ها از پیشروی طالبان برای تصرف شهر فیروزکو مرکز ولایت غور هم دور از انتظار نیست. با این حال نهادهای امنیتی تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. طالبان هم تا کنون در خصوص این خبر چیزی نگفتند. این در حالی است که ولسوالی شهرک ولایت غور نیز هفته گذشته به دست طالبان افتاده بود. قوم‌های محلی در این ولایت غربی افغانستان گفتند برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان این ولسوالی را تخلیه کردند. ولسوالی شهرک که مسیر هرات غور از آن می‌گذرد از ولسوالی‌های کلیدی ولایت غور به شمار می‌رود. پس از ولسوالی شهرک ولسوالی تولک هم از مناطق استراتژیکی و مهم غور است که در فاصله کوتاه زمانی به دست طالبان افتاده است. با این حال مقام های محلی در این ولایت میگویند برای بازپسگیری این مناطق از دست طالبان عملیات وسیعی را در این منطقه راه اندازی خواهند کرد. در همین حال نماینده های مردم غور در شورای ولایتی و پارلمان افغانستان ابراز نگرانی کردند که اگر دولت افغانستان به منظور تامین امنیت در این مناطق اقدامی نکند فاجعه انسانی رخ خواهد داد و شمار زیادی از شهروندان ولایت غور مجبور هستند برای تامین امنیت جانی خود و فرزندانشان این مناطق را ترک کنند و به ولایات دیگر سفر کنند. و نگار رادیو دری
تشکر از همکارم فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. اما همکار دیگرم عالمی در کابل آماده است که مطبوعات چاپ این شهر را به بررسی بگیرد.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. سراب طرح امنیتی غرب کابل عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: در فاصله حدود دو هفته از بمیان آمدن بحث در خصوص تدوین و اجرایی شدن یک طرح امنیتی مشترک میان حکومت و مردم محل برای غرب کابل، تا کنون دست کم هفت حمله بر غیر نظامیان هزار تبار در غرب کابل صورت گرفته است. پنج موتر مسافربری از نوع تونس و سراچه و یک بس مسافربری شهری در 10 روز اخیر در غرب کابل توسط بمب‌های مغناطیسی جاسازی شده منفجر شدند. در این انفجارها 10 نفر در آتش انفجارها زنده سوختند. تعدادی از سوختگی مردند و برخی به شدت جراحت برداشتند. حملات سیستماتیک بر هزارها و شیعیان در سراسر کشور و بخاصه در محلات شیعه و هزارنشین غرب پایتخت اتفاق جدیدی نیست. این حملات که مصادیق چشم پوشی ناپذیر پاکسازی قومی و نسل کشی است از 7 سال قبل آغاز شد. در این 7 سال در بیش از 35 حمله بر اماکن عمومی و تجمعات غیر نظامیان بیش از 1000 غیر نظامی کشته و دست کم 2000 تن دیگر مجروح شدند. اطلاعات روز می افزاید: به نظر می رسد ادعای حکومت مبنی بر ساختن طرح امنیتی ویژه برای حفاظت از غرب کابل در برابر حملات سیستماتیک سرابی بیش نباشد. این حملات اتفاق تازه و شناخته ناشده ای نیست که ساختن طرح آن در فوریت کنونی هفته ها در بر بگیرد. از 7 سال به این سو یک گروه قومی مذهبی مشخص در مناطق مشخص هدف حمله قرار گرفتند. 7 سال زمان بسیار طولانی است که در آن می توان طرح امنیتی نظامی تسخیر یک کشور را تدوین و اجرایی کرد. اگر حکومت اراده واقعی برای حفاظت از غرب کابل می داشت و در برابر حفاظت از جان غیر نظامیان هزار تبار و شیعیان کشور حس مسئولیتی وجود داشت، تا کنون فرصت کافی برای ساختن، اجرایی کردن و آزمودن صدها طرح امنیتی فراهم بوده است. و سونامی کرونا، دستگاه دیپلماسی باید قوی تر شود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: نظام صحی افغانستان در پی شیوع موج سوم کرونا به شدت تحت فشار قرار گرفته است. وزارت صحت عامه با اعمال محدودیت های تازه در صدد کاهش این فشار است. با این وصف، کمبود اکسیژن و واکسین کرونا از مشکلات عمده ای است که تا هنوز رفع نشده است. وزارت صحت عامه روز گذشته اعلام کرد که طی 24 ساعت مرگ 67 بیمار کرونایی را ثبت کرده است. این بالاترین رقم مرگ ناشی از کرونا از زمان شیوع این ویروس تا کنون در کشور است. اولین واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان در 5 حوت 1398 ثبت شده بود. 8 صبح می افزاید: دستگاه دیپلماسی کشور باید فعالیت‌هایش را برای جلب کمک‌های صحی به افغانستان افزایش دهد. وزارت صحت عامه می‌گوید که نظام صحی کشور به شدت تحت فشار قرار دارد و مردم نیز برای کاهش این فشار با آن همکاری لازم ندارند. این وزارت حتی از احتمال وقوع فاجعه انسانی در کشور هشدار داده است. برای جلوگیری از وقوع این فاجعه، همکاری جامعه جهانی و نهادهای بین المللی با سکتور صحی افغانستان یک ضرورت جدی است. وزارت خارجه باید برای فراهم آوری کمک ها و نیز تسهیل شرایط آن از منابع بین المللی با وزارت صحت عام همکاری کند. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه آرمان ملی که در سرمقالگی تحت عنوان آیا به زودی شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود چنین نوشته است: شیوع بیماری کووید 19 در کشور که با گذشت هر روز بیشتر می شود یک تهدید جدی برای مردم است. کاربران هر روز در شبکه‌های اجتماعی از مرگ دوستان و کسانی که با آنها شناخت و معرفت دارند می نویسند و خبر می دهند. همین که صفحه یک شبکه اجتماعی باز می شود، جز خبر مرگ آن هم به اثر بیماری کرونا چیز دیگری به چشم نمی خورد. آنگونه که گفته می شود بیشتر کسانی که به این مرض مهلک مبتلا شدند، یا در مراسم عروسی عزیزانشان شرکت کردند و یا هم به جنازه و فاتحه رفتند. همین که یک عضو خانواده به این مرض مبتلا شود، در حقیقت همه اعضای خانواده به آن مبتلا می شوند. اکنون دیده می شود که در برخی از خانه ها تقریبا همه اعضای خانواده مریض هستند و به درمان و کمک نیاز دارند. به همین گونه در بیمارستان ها بیماران کووید 19 به کمبود اکسیژن مقابل شدند و برخی از این بیماران به دلیل کمبود اکسیژن جانشان را از دست می دهند. در پایان آرمان ملی می افزاید: مسئولان صحت عامه هشدار دادند که در چند هفته آینده کووید 19 به بالاترین سطح خود خواهد رسید و نهادهای صحی ظرفیت رسیدگی به بیماران مصاب به کرونا را نخواهند داشت. آنگونه که دیده می شود بیشتر مردم زمانی که از خانه به سوی کارشان روان می شوند اصلا از ماسک استفاده نمی کنند. در همین حال رستوران های شهر پر از مشتریان است و بیشتر آنها دستورهای بهداشتی را مراعات نمی کنند. با توجه به همین گفته ها، روزهای بسیار بد و خطرناک برای باشندگان شهرها به ویژه شهر کابل که در آن حدود 6 تا 7 میلیون تن زندگی می کنند خواهد بود. اگر مردم کرونا را جدی نگیرند و به دستورهای بهداشتی توجه نکنند، ما شاهد فاجعه انسانی خواهیم بود و آنگاه ندامت و پشیمانی سودی نخواهد داشت و مسئول تمام این مصیبت‌ها، غم‌ها و پیشامدها خودمان خواهیم بود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب بعد از مطبوعات چاپ کابل میرسیم به مطبوعات چاپ ایران. جوان با عنوان هفته انتخاب مردم: مناظرها تمام و هفته انتخاب مردم آغاز شد. نامزدها در مناظره سوم بهتر از قبل فرصت طرح خود و نقد رقیب را یافتند. حالا نوبت مردم است که انتخاب کنند. بیشک مسئله مردم تغییر است و اینکه چگونه و با چه انتخابی میتوانند امیدوار باشند که تغییر را احساس خواهند کرد. مخالفان نتانیاهو پایان صدر عظیمی وی را جشن گرفتن عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. در آستانه رایگیری امروز یکشنبه کنیست درباره دولت جدید اسرائیل، هزاران تن در اراضی اشغالی با تجمع مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو در قدس اشغالی پایان قبضه 12 ساله قدرت توسط وی را جشن گرفتند. با گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، معترضان با اجرای آهنگ‌های خوشحالی خود از بابت پایان قدرت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی را اعلام کردند. در این تجمع برخی مظاهره کنندگان طبل می‌زدند و برخی لباس‌هایی با عبارات بی بی برو بر تن داشتند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان داستان یک جنگ بی پایان عنوان مطلبی از روزنامه قدس. بحران جدید در قره‌باغ از یک عکس و انتشار خبر توقیف چند عسکر ارمنی توسط نیروهای جمهوری آذربایجان آغاز شد، خبری که موجی از واکنش‌های شدید را در پی داشت. ارمنستان ادعا کرد نیروهای آذربایجان از مرز این کشور عبور کرده و وارد خاک ارمنستان شدند. مرزهای اشاره شده در مناطقی قرار دارد که در جنگ اخیر قره‌باغ محل اسکان نیروهای حافظ صلح روسیه بوده و دو طرف حق استقرار نیرو در آن را نداشتند. مصادف شدن ماینگذاری ارمنستان و توقیف چند عسکر این کشور این نکته را به ذهن متبادر کرد که باکو قصد جدی برای بازپسگیری کل مناطق مورد نظر را دارد و حتی توافقات نیز تصمیم آنان را تغییر نمی‌دهد. و نسخه نویسی عالم بی عمل از روزنامه سیاست روز. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی بدون اشاره به ضرورت پایبندی طرفهای غربی به تعهداتشان در برجام و بدون اشاره به اینکه جرمنی هرگز به برجام پایبند نبوده است، از همه طرفها خواست در مذاکرات ویانا انعطاف نشان دهند. مذاکرات ویانا در حالی از سر گرفته شده که کشورهای اروپایی همچنان از انجام تعهدات خودداری کرده و با ژست‌های مذاکراتی به دنبال پنهانسازی نقش خود در نقض برجام هستند. رفتار این کشورها همچون عالم بی‌عمل است که صرفاً به نسخه نویسی برای دیگران می‌پردازند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل، روز خوبی داشته باشید.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور سهارا به سمری گرمه.
به نام خدا. جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. سلام و آرزوی توفیق داریم برای تک تک خوبانی که با ما و برنامه های خودشان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شده ان. فرصت پیش روی اختصاص دارد به تقدیم حکایات تمثیلی زیبا که از فرهنگ و تمدن مشترک وام گرفته ایم. یادگارهای خوبی همچون گلستان و جوامع الحکایات شاعران و اندیشمندان توانای همچون شیخ اجل سعدی و محمد اوفی سند حقانیت این میراث مشترک است. در این میراث هزاران سند تاریخی گرانبها در قالب کتاب‌های گرانسنگ به یادگار مانده است. نگاهی به این اوراق روح افتخار ما و شما را بیدار می‌کند. فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش‌های گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تمثیل زیبا با نام عقوبت را تقدیمتان می‌کنیم. بشنوید.
نازنین فرزند، به پدر بگو چه آرزویی در سر داری.
مرا آرزوهای بسیار در سر است پدر جان.
مرحبا، یک از آنها با من بگو.
یک آن است که گرد جهان سفر کنی.
مرحبا بر تو، آرزوی نیکوست.
براستی؟
بی تردید نازنین فرزند، آنان که گرد جهان سفر می کنند چیزهایی می آموزند که هیچ آموزگاری کس را نتواند که آموخت.
پس من بی تردید سفر خواهم کرد.
مرحبا بر تو، چنین کن. و دیگر چه می خواهی؟
می خواهم که پدر جا سرم. پدر چه شده؟ خونه سرت می جوشد پدر.
نمی دانم، گویا سنگ یک بار از روی آمد و سرم رو شکرد.
این صدا از کجا؟ تو سنگ در سر پدرم گفتی؟
میخواستم سنگ زنم تا زاغان به هوا برخیزندی؟ گویا سر پدرت بر سر راه سنگ من بود.
آخر این چه کاریست بزرگ مرد؟
از سر مزاح سنگی برانده. حال گیرم بر سر تو خورد. خب چه کنم؟
شرم کن، من از کم عذری بخوام.
آی کودک، سرت بر سرت سنگینی کرده.
بگذر شیر مرد لشکری، از خطای فرزندم بگذر. کودک هست، ندانست چه میگوید.
خطو از من از پدر؟ این مردک با یارو کوپال و قپانشان چون کودکان به بازی بر تو سنگ زده و سرت رو شکسته. حال به عوض دادخواهی عوض میخواهی پدر؟
آری خاموش باش کنکر.
آری باید که خاموش باشی.
از چه؟
از اینکه سر من بر سر راه سنگی که جناب لشکری پرانمانه شده ورنه سنگ میرفت و یکی دو زاغ میپراند و سبب انبساط خاطر شیر مرد لشکری فراهم میکرد و تمام.
مرحبا، مرد دانایی هستی. های کودک، به عوض زبان درازی آداب زندگی از پدرت بیا بود.
چون این خواهد کرد. بیا برمیم فرزانم، بیا برمیم.
از چه چون این میکنید پدر؟
زبان در درازی
مراقب باشید. برو سر تا سر راه سنگ من قرار نگیرد.
از چه؟
از این که در حال اون مرد لشکری و صاحب قدرت و شوکت است، من ساده مردی هستم که دستم از همه جا کوتاست. چون فریاد برآورم به گوشی نرسد و چون داد خواهی کنم کسی التفاتی نکند فرزند.
من این حال را دوست ندارم پدر.
و من نیز دوست ندارم.
اون سنگ که بر سرت کوفت از چه برداشتی پدر؟
برو فرزند، این سنگ نیز روزی به کار می آید. برو
پدر جان
چه شده؟ از میان جمعیت گذشتی؟
آری از زیر پای مردم خمیده پیش رفتم و خود رو به میدان شهر رساندم و دیدم آنچه آنجا میگذرد.
و چه میگذرد؟
امیر در میدان استاده.
به خشم یا به من؟
به خشم، به قصد آن دارد کسی را سیاست کند.
بیچاره آن که به آتش خشم امیر گرفتار میشود. کسی نمیداند آن که در میدان شهر سیاست میشود کیست و خطایش نیست؟
پدر
چه میگویی؟
من میدونم.
تو؟
آری.
چه میگویی جان فرزند؟ تو طفلی، چگونه مجال آن داشته ای تا نیک و بد مردمان این دیار بشناسی و نامشان بدانی؟
نامش نمیدانم، اما اون که در میدان شهر به من بسته و میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
براستی؟
آری.
او کیست؟
همون مرد لشکری که ترندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و سرت را شکست.
براستی؟
آری.
آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست؟
یقین دارم. زخم سر تو خوب شده پدر؟
آری خوب شده، اما هنوز اثری از آن زخم بر پیشانیم پیداست.
ریک غم و خشمی که اون روز در جان من جوشید هنوز تازه است و خون چکام. پس بی تردید روی آن لشکری را هیچگاه از خاطر نخواهم برد. آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
بیا فرزندم بیا.
به کجایی رویم پدر؟
باید که از میان جمعیت راهی باز کنیم و تا میدان شهر پیش رویم.
میخوایی چه کنی پدر؟
بیا فرزند بیا.
ای مردم آمان به من گوش دارید، من امیر شما هستم و این مرد یکی از لشکریان من است. لیک بد کرده و حق مردمان زائل ساخته و به عوض آن که محافظشان باشد رنجشان داده. پس اکنون او را عقوبت میکنم پیش چشم شما تا جمله خلایق بدانند هیچ کس از عقوبت آنچه میکند در امان نیست. حال نام و عنوانش هر چه میخواهد باشد.
امیر از خطایم بود.
خاموش باش.
صورتش دیدی بدن؟
آره این هموز که به ظلم سرم شکست و سنگی بر من کفت و
از من بگذرمی.
این هموز سنگ است.
سنگ رو در دستور خیش داشتی بدن؟
بیوسته هم با من بود از برای چنین روزی. ببین
چه کسی این سنگ بر این مرد که دستانش بسته است؟
کسی از میاد جان سنگی بزن.
من از چه چنین کردی؟
از سرم خون میجد. اگر خطاهای من کیفری دارد آن که اون کرد نیست باید که کیفری دارد.
خاموش باش. ای مرد با من بگوان سنگ از چه به سوی این خطا کار نگون بخت پرندی؟
میگویم بگذار پیشتر بیایم و پیش روی همگان بگویم. امید
پیش بیا. بگو.
ای مردمان چندی پیش این ناجوان مرد به ظلم همون سنگی را که اکنون به سویش پراندم از لح بر سرم کوبید و کودک من گواه است.
هاری پدرم راست میگوید.
آنگاه من درمانده بودم و این مرد زورمند مرا توان هماوردی با او نبود. پس سنگ برداشتم برای چنین روزی. امروز چون اون را بسته یافتم فرصت غنیمت شمردم.
آنچه کردی نشان از بزدلی تو دارد.
تو را جاه بود و مرا دست خالی. چون چنگ و دندان هم آوردی با شیر نداری چاره جز تسلیم نخواهی داشت. لیک وای بر شیر قوی پنجه که نمیداند روزگار چنگال تیزتری دارد و سر جمله ظالمان به سنگ میکوبد.
این بد عهد بی مقدار سیاست کنید.
امان بده امیر. امان بده. امان بده امیر.
از این که با ما بودید و فرصتهایتان را به شنیدن تلاشهای ما مصروف داشتید کمال تشکر را داشته و برانیم تا همواره در قامت لیاقت و شایستگی شما ظاهر شویم. امید که رضایت داشته باشید و میلتان باشد که در فرصتهای بعدی هم ما را همراهی کنید. به امید این فرصت و این همراهی خدا یار و نگهدارتان.
سینه دارم جاودانی
سپاره بیش از این من طاقت هجران نداره.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که ازلی و ابدی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همیشگی و صمیمی، حالتان چطور است؟ الهی که خانه دلتان پر از نور الهی باشه و در دقایق زیبای اتصال با بارگاه احدیت پر از شور و شوق، پر از عشق بندگی باشه. با افتخار از رادیو دری و قرار بندگی در خدمت شما هستیم. خدایا به درگاه با عظمت تو آمدم، دلم با ضرب آهنگ حضور تک تک است و هر پاره از وجودم آینه گردان لطف تو می شود. موری را به امارت سلیمان فرا خوانده ای و بنده ناچیزی را به خانه ارادت خیش دعوت کرده ای. پاهایم با بلندای اهدن الصراط المستقیم راه تو را می جویند و دستانم و قنوت نیایش و نیاز غرقه باران رحمتت می شوند. قامتم و جاذبه عشق و شور بر قبله حضور تا می گردد و رکوع رستگاری را بر رسم عبودیت و سجده های تضرع و خاکساری پیوند می زند. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 خواهد بود. در حدیثی از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده است که یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بدون تفکر ارزشمندتر است. بر اساس آنچه که در احادیث معصومین و ویژه در این وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به امیر مؤمنان آمده، برترین عبادت تفکر معرفی شده. تفکر همان فکر کردن و اندیشه ورزی است. امروز در این باره با شما گپ می‌زنیم. دوستان، سوالی است که چرا تفکر برترین عبادت است؟ میتونیم در این باره فکر بکنیم، شما هم برای ما پاسخهایی داشته باشین و برای خودتان. گفته میشه که انسان با فکر کردن، با عقل و با اندیشه پی به معبود واقعی خودش میبرد. زیبایی ها، ظرافت ها، شگفتی های پدیده ها را از راه عقل و اندیشه است که درک میکنه و از همین راه هست که شوق و عشق زندگی، شوق عبادت و پرستش در وجودش ایجاد میشه. انسان با تفکر است که راه درست را از غلط تشخیص میده و زشتی ها و منکرات پشت میکنه. زیربنای همه رفتارهای درست، همه کارها و همه عبادتها همین تفکر است. حضرت علی علیه السلام فرمودند هیچ عبادتی با پایه اندیشیدن در صنعت آفرینش خداوند نمیرسد. حضرت رضا علیه السلام فرمودند عبادت به روز از یاد گرفتن و نماز یاد خواندن نیست. همانا عبادت به این است که انسان در امر خداوند زیاد اندیشه و تفکر کند. دوستان، نماز چون وسیله‌ای برای ذکر قلب است، اگر توجه و دقت و تفکر واقعی درش نباشه شرعاً درست نیست و مقبول نخواهد بود. در این قسم احادیث منظور این است که نماز و اعمال عبادی دیگه انجام نگیره، بلکه هر چیزی در جای خودش نیکوست و به عنوان وظیفه لازم است و ما به انجام آن مأمور هستیم، بلکه مراد آن است که اصل تفکر از عبادت بی تفکر برتر است و آثار بیشتری داره. از نظر اسلام هر فکری عبادت نیست، بلکه تفکر و فکری که در احادیث اسلامی بر او فضیلت بسیار وارد شده، تفکری است که در مسیر تکامل باشد، در مسیر تکامل معنوی انسان. تفکری که انسان درباره مسائل مادی بدون هیچ گونه ارتباطی با مسائل معنوی داشته باشد ارزشمند است، ولی از این خاصیت برخوردار نیست. مثلا انسان بیاندیشه که هدف از آفرینشش چی هست، این که خلقتش بیهوده نیست، این که ارزش وجودی یک انسان به چه چیزهایی است. این تفکر انسان را به هدف خلقت که رشد آدمی هست متوجه می سازه و ارزش انسان را در طول زندگی و فرصت زندگی که بهش داده بیشتر می کنه. تفکر حقیقی به ارتباط و عبودیت واقعی خدا منتهی می شه. اما عبادت بدون تفکر طبیعتاً چنین نتیجه ارزشمندی را در پی ندارد. دوستان، اشاره کردیم که هر اندیشه و تفکری ارزشمند نیست، چه بسا موجب ارتکاب کارهای زشت و ناسواب هم شود. لذا جایز است که انسان به دنبال اموری باشه که در بعضی روایات تأکید شده، اندیشه‌ای که گناه را در پی نداشته باشه، تاریکی و کدورت روح را در پی نداشته باشه. بنابراین علت ارزشمندی تفکر به عنوان برترین عبادت آن است که سبب نجات انسان شود، به شناخت بیشتر منجر شود، شناخت بیشتر انسان از خودش، از جهان آفرینش و از پروردگارش، و در مقام عمل انسان را به انجام کارهای پسندیده و نیک هدایت کند. چنان که حضرت علی علیه السلام فرمودند اندیشه انسان را به انجام کار نیک و عمل به آن فرا می خواند. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه بخش احکام را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. در بخش احکام در خدمتتون هستیم. در این جلسه میخوایم دو مسئله خیلی مهم رو مطرح بکنیم. مسئله اول، آیا برای خواندن نماز قضا میتونیم به جماعت اقتدا کنیم؟ قطعا بله، اشکالی نداره. اقتدا به جماعت در نماز قضا هیچ اشکال نداره و لازم نیست که هر دو یه نماز رو بخونن. مثلا امام جماعت مشغول نماز ظهر هست، ما نیت نماز قضای صبح رو داشته باشیم و دو رکعت بخونیم، هیچ اشکالی نداره. یا امام جماعت مشغول نماز مغرب هست، ما نیت نماز قضای ظهر رو داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره، میتونیم اقتدا بکنیم و از ثواب جماعت هم بهره مند بشیم. مسئله بعد این که آیا قضای نماز پدر رو باید پسر بزرگتر به جا بیاره یا دیگری هم میتونه انجام بده؟ خب این سوالیه که قطعا خیلی از شنوندگان عزیز مطرح میکنن. مراجع میفرمان نماز قضای پدر تنها بر عهده پسر بزرگ خانواده است. وقتی که پدر فوت بکنه از دنیا بره، پسر بزرگتر باید نماز قضای پدر رو به جا بیاره. اما اگر کس دیگری هم به جا بیاره اشکالی نداره و رفع تکلیف از پسر بزرگتر میشه. پسر بزرگتر میتونه کسی رو برای خواندن نماز قضای پدر اجیر بکنه، یه مبلغی رو بده، بعد بگه فلانی یک سال، دو سال یا سه سال یا بیشتر نماز قضای پدر من رو به جا بیار، اشکالی نداره. و اگر پدر هم وصیت کنه که از ثلث مالش برای قضای نماز اجیر بگیرن، خب این هم اشکالی نداره و اگر این اتفاق بیفته قضای نماز از عهده پسر بزرگتر ساقط میشه. منتظر سوالات شما عزیزان و پیامک های شما خوبان در خصوص احکام هستیم که انشالله بتونیم پاسخگوی مسائل شما خوبان باشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد قاسم رضیعی، آیات 61 تا 68 از سوره مبارکه هود را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله